چه داریم استفاده میکنیم. بعد آسیب‌های اجتماعی کارشناس معاونت اجتماعی هستن خانم نصیرپور که انشاءالله ما ماهی یک بار در خدمت مردم این منطقه خواهیم بود.
سپاسگزارم. خانم سلام علیکم.
سلامت زنده.
شما از این طرح راهنمایی که داره برای مردم محل برگزار میشه راضی هستی؟
بله راضی هستیم.
الان خود شما از کلاس اومدی بیرون، چه چیزایی اینجا آموختی؟
هم پیشگیری و مراقبت، مثلا با کمک اینا مثلا انجام بدیم، مثلا آب اینا سجی نگنیم.
چقدر مهمه برای زندگی؟
آره خیلی مهمه. ایده
زنده باشی انشالله. خانم خوب هستی انشالله؟
مرسی زنده باشی. شما خوبی؟
این طرح شهید رهنمون داره برگزار میشه در محلات مختلف شهر سمنان، چقدر موفق بوده این طرح به نظر شما شهروند؟
خیلی فکر کنم خیلی موثر باشه، چون همینجوری که ایشون گفتن مشکلات مردم رو حل میکنه.
مثلا الان چه صحبت هایی تو همین کلاس برای شما انجام شد؟
همه نوع مشکلات، هر مشکلی گفتن داشته باشیم میتونیم مطرح کنیم برایشون که به داد ما
بیاد. خود شما دغدغتون چیه الان؟ بیشتر مشکلات بهداشت جسمی یا بهداشت روحی روانی؟
بهداشت محیط بیشتر. سطل آشغالایی که تو خیابونای ما هست، جوبایی که داره، همه فاضلابا میاد توی جوبا، از بغل سطل آشغال نمیتونه رد بشی، بوی گند میده.
تمام شما خروجی این کارو با شهردار در جریان میذاری؟
بله، ما خروجی اینو با سپاه منتقل میکنیم، سپاه پیگیری لازم رو انجام میدن، از طریق بسیج جانپزشکی با سپاه هماهنگ میشه
و سپاه توی جلسه با شهرداران این مسائل رو بررسی میکنه.
بله، تو جلسات متعددی که برگزار میشه این بازخورد جلسات و خروجی برنامه‌های ما میره سپاه از طریق بسیج جانپزشکی، بعد سپاه خودش برنامه‌ریزی میکنه، حالا جلساتی که میذارن، پیگیریایی که از کانال‌های خودشون میدونن، ان شاءالله مشکلات رو حل میکنه با کمک خود مردم. البته یعنی ما همه هدفمون افزایش مشارکت‌های مردم، یعنی خود مردم با کمک مردم، با کمک شورای محله مردم، ان شاءالله مشکلات پیگیری.
خیلی خوبه، سپاسگزارم.
خانده بشین، خواهش میکنم.
اگه میشه یه سری به کلاس هم بزنید.
بفهمید.
خانم سلام علیکم، خوب هستین؟ دیدم با یک حس خوبی دارین توضیحاتی رو میدین به مردم این محل، این نکات چی بود؟ چقدر مهمه براش؟
موضوعی که من در مسئله دوستان بودم بحث اجتماعی سازی سلامت هستش و تأکیدی که روی مشارکت همه اقشار جامعه علل خصوص خانواده ها میشه برای مشارکت در بحث سلامت. همونطور که مستحضرین، تولیت 25% سلامت با وزارت بهداشت، 75% با سازمان ها، نهادها، تشکل ها و خود مردم هستش. هدف ما از حضور در این جمع این بود که مردم رو با وظیفه خودشون آشنا کنیم و اینکه ارتقاء سواد سلامت مردم رو داشته باشیم، در که خود سواد سلامت منجر میشه به زندگی با کیفیت تر، شاید احساس تعهد بیشتر و احساس مسئولیت بیشتر نسبت به مقوله سلامت و تندرست.
بعد شما همکارتون رو معرفی نکردید.
خانم نصیری کارشناس معاونت اجتماعی هست.
خانم نصیری خوب انشالله زنده باشن. خانم نصیری، خانم نصیری فکر میکنی این ارتباطات چهره به چهره اونم تو محله هایی که از امکانات کمتری برخوردارن، شاید بهداشت محیطشون و بهداشت روحی روانیشون ضعیف‌تر از مناطق دیگه باشه، چقدر میتونه کمک بکنه در بهداشت کلیشون؟
موضوع بسیار مهمی که اتفاق میفته رابطه دو طرفه و دوستانه یه که پیش میاد. من فکر میکنم خیلی از کارها شاید اتفاق بیفته فقط و فقط به این دلیل که افراد در اثر این ارتباط احساس تعهد و احساس مسئولیت کنن، و موضوعی که خیلی مهمه بحث ارتقاء آگاهیه، چون خیلی از اتفاقها نمیفته به خاطر اینکه اصلا آگاهی وجود نداره.
اگه آگاهی باشه کمتر مشکلات ایجاد میشه.
بله بله.
درود بر شما. من دیدم یه خانومی هم دارن فشار افراد میگیرن. نه؟
بله فشارم میگیرن.
خب پس اجازه بدین همینجا من مفتکی فشارم گرفته بشه. از دست راست بنده میخوام فشار بگیرم. بخونم
بالاست 13.8.
با خوبه نه؟
بالاتر از 14.9 فشار خون بالاست. نه خوبه فشارتون؟
خب خدا رو شکر. شنوندگان عزیز، امروز سری زدیم به مرکز درمانی مرحوم محقق. خدا رحمت کنه کسی که بانی اینجا بوده، و تشکر میکنم از دوستانم در جامعه پزشکی استان سمنان، کارشناسان خبره و دلسوزی که وقت میذارن برای سلامت مردم. با یکایی که شما خداحافظی میکنیم، خدا یار و نگهدار. خانم خیلی ممنون.
خواهش میکنم. ممنون.
Sit down. خیابان سپهر آسمانی. ای قاسم سلما سلام و همزبانی، با دست های مهربان و عاشق تو از جان انسان در بارانی تکانی.
زندگی لحظه هاییست که در پی هم می روند تا برای من یک تجربه تازه بسازند. با دانش و آگاهی تجربه ها زیباتر و لحظه ها پربارتر خواهند شد. پس از لحظات همراهی با شبکه رادیوی سلامت لذت ببرید و دانش، نشاط و آگاهی را با هم تجربه کنید.
اگه دستم به جدایی برسه، اون از خاطره ها خط میزنم، از دل تنگ تموم آدم ها، از شب و روز خدا خط میزنم. اگه دستم برسه به آسمون، با ستاره ها قیامت میکنم، نمیذارم کسی عاشق نباشه، ماهو بین همه قسمت میکنم. وقتی گاهی من و دل تنها میشیم، حرفای نگفتنی رو میشه دید، میشه تو سکوت بین ما دوتا خیلی از ندیدنی ها رو شنید. قصه جدایی آدم ها، قصه دوری ماست از خودمون، دوری من و تو از لحظه عشق، قصه سادگی گم شدمون. اگه دستم به جدایی برسه، اون از خاطره ها خط میزنم، از دل تنگ تموم آدم ها، از شب و روز خدا خط میزنم. اگه دستم برسه به آسمون، با ستاره ها قیامت میکنم، نمیذارم کسی عاشق نباشه، ماهو بین همه قسمت میکنم.
زائرکاخت دعوتنامه اربعین حسین.
سلام من به حسین آقا، به کربلای حسین. سلام من به حسین آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمامی مردم شریف ایران. بنده محمد جواد فایزپور، معاون فناوری اطلاعات کمیته زیرساخت اربعین در عراق هستم. در این بخش به معرفی بخش اول از خدمات زائرکارت پنل اول می‌پردازیم که زائران محترم بتونن از این پنل انشاءالله در طول سال استفاده کنن. پنل اول ما بخشی هستش تحت عنوان مراکز ارائه دهنده یا مواکب ارائه دهنده تخفیف به دارندگان زائرکارت در طول سال، به این ترتیب که در همین QR کد هر یک از مراکزی که در کل کشور تمایل دارند به دارندگان زائرکارت اربعین حسینی تخفیف بدهند، از جمله داروخانه، سوپرمارکت و هر نوع صنفی که خدمات رسانی داره به مردم میتونه در این بخش ثبت نام انجام بدهد. بعد از اینکه این ثبت نام را دوستان ما انجام دادن، ما یه دستگاه پوز اربعین برای اون مرکز صنفی، برای اون موکب میبریم و نصب میکنیم و از این به بعد ثبت شده در داخل QR کد. در داخل QR کد تمام زائرانی که دارای زائرکارت میباشند میتونن QR کد رو باز بکنن، مراکز ارائه دهنده تخفیف رو در هر استان، در هر شهر و در هر شهرستان سرچ کنن و از این مراکز ارائه دهنده تخفیف در طول سال سرویس بگیرن. من به طور مثال عرض بکنم خدمت شما، مثلا یک صنفی، یک داروخانه‌ای اومده و در اینجا ثبت نام رو انجام داده و گفته که من 5% به زائران اربعین تخفیف میدم. دارنده زائر کارت ما به مجردی که وارد آن داروخانه میشه باید بگه که من میخواهم از سرویس اربعین استفاده بکنم، با کارت زائر کارتش اگر خرید رو انجام بده با دستگاه پوز اربعین، به فرض مثال اگر 1,000,000 تومان خرید کرده باشه، 1,000,000 تومان از حساب زائر ما کسر و چون اون داروخونه 5% رو مشخص کرده در سویچ ما در بانک و در اون دستگاه پوز مشخص شده که 5% برای زائر هست، 24 ساعت بعد 950 هزار تومان واریز میشه به حساب فروشنده، 50 هزار تومان در صندوق ذخیره اربعین زائر ما ذخیره میشه. زائر در طول سال میتونه با خرید از فروشگاه‌های مختلف اربعین و تجمیع این تخفیف‌ها در صندوق ذخیره اربعین خودش، هزینه‌های سفر اربعین خودش رو در اونجا داشته باشه و به طور رایگان به سفر معنوی اربعین مشرف بشه. ما این بخش رو در موکب خیلی تلاش کردیم، چندین سال داریم تلاش میکنیم، خاصه برای کسانی بوده که شاید توانایی مالی نداشتن در این چند ساله و ما میدیدیم که خیلی از مردم با دیدن اینکه خیلی از زوار به سمت کربلا حرکت میکنن اشک میریختن و توانایی مالی رو نداشتن که بخوان به این سفر مشرف بشن. ما این بخش رو دقیقاً برای این دوستان و برای این عزیزان طراحی کردیم که بدون هیچ مشکلی در طول سال، حالا اگر هر چقدر هم فقیر باشند، بالاخره یارانه دارند و میتوانن یه بخشی از خرید رو داشته باشن، از اون تخفیف ها استفاده بنمایند و صندوق ذخیره اربعینشون که شارژ شد، از اون صندوق برای سفر معنوی اربعین استفاده بنمایند.
زائرکارت، دعوتنامه اربعین حسینی.
به این نکته توجه کنید که کولرهای گازی بی‌کیفیت ممکن است ارزان‌تر از دستگاه‌هایی باشند که دارای برچسب انرژی و علامت استاندارد هستند، اما برق بیشتری مصرف می‌کنند و این باعث می‌شود شما ظرف مدت چند ماه چندین برابر این مبلغ را بابت هزینه برق مصرفی آنها بپردازید. برای کاهش هزینه برق مصرفی در مناطق خشک و معتدل، از کولرهای آبی دارای برچسب انرژی و استاندارد و در مناطق گرم و مرطوب از کولرهای گازی استاندارد و دارای برچسب انرژی با بازده مناسب استفاده شود.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
هر بامداد تا شامگاه برای هر دقیقه از روزگارتان هزاران گفتنی داریم. از سلامت جسم تا آرامش روان، از تغذیه خوب تا تحرک و نشاط، از ارتباط با اعضای خانواده تا سبک زندگی سالم، ما به سلامت شما فکر می‌کنیم. با تمام وجود تلاش می‌کنیم ارمغان همراهیمان با شما لحظه‌هایی پر از دانش و نشاط و آرامش باشد. رادیو سلامت، همراه مهربان هر خانواده ایرانی.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خداوندگار خوبی ها، یاران همراه، دوستان همیشگی و مخاطبین محترم برنامه دیوار شیشه‌ای، درود و عشق و ارادت و احترام حضور یکایک که شما سروران بزرگوار. سعادتمندیم از اینکه فرصتی دیگر وجود داره تا میهمان و میزبان ذهن ارزشمند شما عزیزانمون باشیم. برنامه دیوار شیشه‌ای به اعتبار بیش از 5 سال حضور بر روی رسانه رسمی کشور عزیزمون ایران اسلامی درباره مبحث خیانت ها صحبت کرده، کلمه ای که ماهیتش دردناکه، حتی دربارش حرف زدن. تمام فیلم ها، قصه ها و حتی روایت ها و قصه های آدم ها در حقیقت توأم با تداوم درد است در ارتباط با این مضمون. خیلی جاها من شنیدم، واقعا دیدم که فرد سوگ فرزند جوانش را پذیرفته، تحمل کرده، اما خیانت همسر 60-70-50 سالی، یعنی میخوام بگم که میانسالی و سالمندی رو، حتی اونجا بر نتابیده و فرونشست کرده. میخوام اینطوری بهتون بگم که خیلی پدیده زشتیه تو ساختار اجتماعی و تو ساختار روابط بین فردی. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم، دو خواهش همیشگیم رو خدمتتون عرض میکنم. 3102 و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 آماده دریافت نظرات شماست و ما منتظر و مشتاق دریافت نظرات پرمهر شما هستیم. اگر این برنامه حیات دارد، به خاطر توجه شماست، به خاطر گوش شنوای شماست، به خاطر ذهن ارزشمند شماست و ما قدردان هستیم. اون دوتا خواهش رو عرض بکنم. یک، بدانیم و بدانید و بدانند هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره. و دو، لطفاً آنچه که میشنوید رو به زندگی خودتون تعمیم ندید. شباهت‌های ظاهری مبادا که خدای نکرده باعث ایجاد یک برداشت ذهنی بشه که خب اینجا چون اینجوریه پس به اونم ربط داره. هدف اینه که انشالله با اشاعه دانش درست باعث اعتلا و ارتقاء کیفیت زندگی همه خانواده ها باشیم، از جمله خانواده هایی که به نوعی شاید یه سری مشکلات هم در دل خودشون دارند. چند هفته ایست که درگیری پرونده آقای بزرگواری هستیم. پروندهشون رو بشنویم و من توضیحاتی بدم براتون.
سلام، من یه آقای 42 ساله‌ای هستم که الان توی شرکت خودروسازی کار میکنم و به صورت پاره وقت هم کار خرید و فروش و حالا واسطه گری و دلالی و اینجور کارا رو انجام میدم. 22 ساله که ازدواج کردم، حالا داستانش مفصل براتون میگم. همسرم 2 سال ازم بزرگتره، خانه‌داره و 2 تا پسر دارم که یکیشون 17 سالشه، یکیشون 11 سال. پسرم یکی 17 ساله، یکی 11 ساله. من دو تا خواهر دارم، پدرم مغازه‌دار بود و مادرم هم یک خانم خانه‌دار. ما از همون زمان بچگی خب به هر صورت هی بابا میگفت یه در مغازه دیگه، حالا برگردیم به زمانهای قبل، دهه 60 معروفه دیگه، ما داستانهای زیادی داشتیم. بابام یه مغازه‌ای داشت که خاروبار فروشی نبود، حبوبات فروشی بود، یعنی شیر و ماست و نمیدونم پفک و اینا نداشت، نخل لوبیا و ارزن و گندم و اینجور چیزا میفروخت. مغازه حبوبات بود، خشک، حالا خشکبارم که نمیشه گفت، نه همون حبوبات اینا بود. و من از بچگی میرفتم در مغازه بابام و خب میدیدم که بابام اونجا هست و منو وادار میکرد بیام. مامانم یه زن خیلی صاف و ساده، ساده دل، مهربون. بابام مرد خوبی بود، ولی خب من الان که از اینجای زندگیم بهش نگاه میکنم، بابام شیطنتایی داشت. یه موقعی بعضی از مشتریامون که میمدن، بابا منو میفرستاد به بهانه این که برم یه چیزی بخرم یا برم پیش مغازه مشرجب مثلا، منو میفرستاد راهی میکرد بیرون و آره خلاصه حالا یه جوری ما را میفرستاد پی نخودسیا. تا اینکه خب من با این وضعیت روبرو شدم. یادمه که تو همون زمانهایی که بود، من بچه وسطی بودم، خواهرم بزرگه بود، من وسطی و یه خواهر کوچیکترم داشتم. من رابطم با خواهر بزرگم خیلی خوب بود، مامانم هم خیلی منو لوس میکرد، خواهر کوچیکم به ما حسادت میکرد و خب بالاخره داستانهایی داشتیم. حالا دیگه یه سری اتفاقات، خودم راستش بخوام شرم دارم درباره این سری جزئیات صحبت بکنم، حالا امیدوارم سربسته میگم متوجه بشید. یه سری کارهایی میکردم که در دنیای خواهر برادری خیلی کار قشنگی نبوده و خودم میفهمم که الان و خیلی زشته و متاسفانه تا حتی سالهای بلوغ هم یعنی تا 16 سالگی هم یه سری کارهای برخلاف عرف انجام میدادم. امیدوارم بفهمی منظورم چیه. یه سری دست درازی ها، یه سری لمس کردن های نادرستی به خواهران داشتم، علل خصوص خواهر کوچیکم. با خواهر بزرگم خب 3 سال ازم بزرگتر بود و من جرأت نمی کردم به سمتش برم، ولی خواهر کوچیکم خب یه سری کارا میکردم که الان خجالت میکشم ازش دربارش حرف بزنم. من از همون زمان ها داشتم این قضایی ها رو میدیدم و حالا به نوعی پدرم هم اونجا بود. بابام با مامانم خوب بودن دیگه، حالا خوب بودن چی بگم، ولی خب میدیدم بابام حالا یه موقع یه کارایی میکنه. یادم اولین خاطره‌ای که به یادم میاد که اتفاق خوبی هم نبود، یادم مامان بابام دعواشون شده بود و یه خانومی تو محلمون بود که بابام تو همون محله مغازه داشت و کار میکرد. یادمه که یه مامانم یه روزی بهش گیر میداد، میگفتش که پس، یادمه دقیقا این لفظش یادمه، میگفتش که پس اشرف خانم چی میگه، اگر هیچی نیست پس اشرف خانم چی میگه. و من اینطوری بودم که اشرف خانم چی میگه، مثلا یعنی چی اشرف خانم چی میگه، که بعدهای خیلی زیادی هم نه، مثلا یکی دو ماه بعد مامانم گفتش که آره بابات پس اونجا چه غلطی میکنی، بابات داره این کارا رو میکنه، کثافت کاری میکنه. خلاصه دیگه چراغ ما هم روشن شد که بله، مثلا که قصه هایی هم اونجا داره صورت میگیره. اینا بود، این وضعیت بود. ما هم تو اونجا مثلا حالا یه روزایی که یه ذره بزرگتر شده بودم، بابا میرفت مثلا از حالا یه جایی جنسی بیاره، من در مغازه بودم. خب یه موقعی ما هم یه شیطنت هایی میکردیم، من خجالت میکشم دیگه، هی هر بار نگم دیگه، خودتون ببخشید منو، هی کارهایی میکردم چه تو مغازه چه هماهنگ میکردم بیرون. خلاصه این قضایی برای ما باب شد، تا اینکه دیگه حالا نمیدونم دیگه، امروز نمیدونم چه اتفاقاتی اون روز افتاد، تا اینکه ما به نوعی دیگه با سختی و آجان کشی دیپلمه رو گرفتیم. دیپلمه گرفتیم و ما رو فرستادن به زور سربازی. اومدیم یکی دو سالم در مغازه بابا بودیم و یه روزی تصمیم گرفتن ما رو به زور زن بدن. مامان و بابام دست به یکی کردن و رفتن یکی از دوستای خواهر بزرگم رو انتخاب کردن به عنوان همسر، آوردن گفتن که آره نمیدونم چی چیک این گفته که باید تو زودتر ازدواج کنی. و حالا الان مشخصه که ظاهرا میخواستم بعدها که از مامان بابام پرسن این چه نسخه بود واسه من پیچیدین، گفتن که برای این که تو خیلی شیطنت میکردی و ما میخواستیم اینجوری تو رو مدیریت بکنیم. واقعا برای این که من دست از این شرارت ها بردارم برای من زنگ گرفتن و این خانم زن خیلی خوبیه، خیلی زن درستکاریه، ولی خب راستشو بخواین من اون مقطع زمان چیز زیادی از این قضیه نمیدونستم. برای من یه امر خواستگاری و ازدواج اینا خیلی زود انجام شد و رفتیم و نمیدونم حالا عقد و بله برون و هنابندون و لی 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 و از این حرفای این شکلی، و خلاصه کار جمع کردن و ما یه چشم با کردیم، دیدیم وسط زندگی هستیم و خب دیگه از یه جایی که گذشت احساس کردم که چقدر فرق داره. من پیش بابا کار میکردم تا یکی دو سال و خب اونجا نمیدونم چجوری یهو عذر ما رو خواست بابا گفت برو دنبال کارتو.
خب دوستان آنچه که شنیدی تقریبا فکر کنم 3 ساعت کار برد تحلیلاش تو این چند دقیقه که شما شنیدید تقریبا 3 ساعت طول کشیده تا من تونستم این محتوا رو توضیح بدم. اما فقط برای اینکه یه حضور ذهنی داشته باشید اگر فرصت استفاده از آرشیو ایران صدا رو ندارید من خیلی کوتاه برای عزیزانم عرض بکنم که سن ازدواج بسیار مهم است. استدعا میکنم مستحضر باشید در سنین پایین ازدواج کردن در حقیقت پیامدهای بسیار بالایی داره چون استانداردها هنوز شکل نگرفته. قاعده سن ازدواج یه بحث، قاعده افراد و سنشون و اختلاف سنشون هم بسیار مهمه. ما توضیح دادیم در برنامه‌ها به شرط تساوی در همه زمینه‌ها من جمله تساوی سنی اتفاقی که اینجا میفته دختر و پسر به قاعده بلوغشون با هم متفاوتن و درکشون متفاوت خواهد بود. مبحث گروگانگیری و یارکشی از فرزندان رو به عنوان یک پدیده کثیف در روابط بین زوجین قلمداد کردیم که این کار به شدت باعث تخریب شخصیت بچه‌ها و پایین اومدن اعتماد به نفسشون میشه. بحث یادگیری مشاهده‌ای رو گفتیم، بچه‌هایی که خیانت، درگیری، نزاع و امثال هم رو در خانواده‌هاشون می‌بینن به صورت عینی و کاربردی این مباحث رو در زندگیشون اجرایی می‌کنند. مبحث حدود سنی و بروز رفتارها رو توضیح دادیم، گفتیم در سنین نوجوانی ممکن است بچه‌ها تو موقعیت‌هایی قرار بگیرن یه رفتارهایی بکنن. یادمون باشه با رفتارهای تند و بیشتر از واکنش‌های بیشتر از استاندارد باهاشون برخوردی نکنیم که بدتر باعث بشه. و مثالی زدیم از اینکه یه دختر خانومی که 14 سالش بود و میخواست موهاش رو رنگ بکنه و واکنش بسیار سنگینی داشت با او میشد برای اینکه تو یک دختر فاسد هستی. بحث توافقهای غیر کارشناسی والدین رو توضیح دادم، از اینکه در درست زندگی کردن توافق نمی کنند برخی از والدین ولی برای تخریب زندگی فرزندانشون یا برای تخریب زندگی خودشون چقدر با هم همکار می شوند. بحث این بود که خواستیم انشالله افراد به خودشون بیان و امیدوارم که درس من معلم از این تریبون علمی و رسمی به دل و جان اون عزیزان و شنوندگانی که حتی فرزندی خودشون در این موقعیت ندارند بشینه که بتونن منتقل بکنن که برای تربیت کردن فرزندان خودشون، برای آروم کردن فرزندان خودشون بچه های مردم رو گرفتار نکنید. و نکته بعدی در ارتباط با کار با خانواده، کسانی که شغل خانوادگی دارن همواره در یک زمین ناامنی هستند چون مشکلات روابط زوجین به محیط کار والدینشون و مشکلات کار قطعا به روابط عاطفی تسری پیدا میکنه و این تسری باعث میشه که چه بسا مشکلاتی به وجود بیاد که هر دو طرف رو تخریب بکنه. خب ما شنیدیم که این بزرگوار این اتفاق هم براش افتاد. ادامه قصه رو بشنویم دوستان.
و برو دنبال کارتو. خلاصه یکی از فامیلامون شوهر یکی از فامیل مامانم بود، یه کاری الان یادم نمیاد اصلا، کاری برای ما پیدا کرد توی یکی از این شرکت های خودروسازی، حالا اسم نیارم، و ما رفتیم اینجا وایسادیم به عنوان، من دیپلمه هستم، ما وایسادیم اونجا به عنوان کارگری، وایسادیم به عنوان نیروی فنی، وایسادیم به کار کردن، حالا با پارتی بازی بعدان هم ما رفتیم یه رشته خوندیم و یه لیسانس هم گرفتیم. البته حالا دیگه اونجا بودیم و خلاصه تو اون بخش اوایلش تو واحد فنی و خدمات و اینا بودیم، بعد که شروع شد به درس وارد دانشگاه شدم و یه سری چیزا رو تو محیط کار دیدم و خب خوشم اومد. چرا دروغ بگم، وقتی که میدیدم که مثلا تو دانشگاه یه سری اتفاقات بهتری وجود داره، آدمای شیکتری وجود دارن، حرفای بهتری زده میشه، خب اونجا درگیر رابطه های زیادی شدم، خیلی خوشم میومد از اون موقعیت.
خب خداوند زیباست و زیبایی ها را نیز دوست دارد. خب حالا چرا من از این مبحث استفاده کردم، میخوام به چی برسم؟ حتما شنیدید این موضوع رو که تو موقعیت هایی که افراد در شرایط سختی زندگی میکنند، وقتی اصطلاحاً به یه نون و نوایی میرسن، وقتی که به یه اتفاق جدیدی میرسن، وقتی تغییر شرایطی میشن براشون اتفاق میفته، اصطلاحاً از پوست خودشون در میان. اصطلاحاً